بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی تقدیم حضورتون میشه، برنامه‌ای که مهیا و آماده شده تا در خدمت شما عزیزان قرار بگیره و شما بزرگواران بتونید با طرح سوالات مختلف و متعدد تاریخی که منوط و مربوط به تاریخ اسلام هست هر چه بیشتر به برنامه کمکی بفرمایید، در پیشبرد و پیشرفت مسائل و مطالب علمی سهیم باشید و انشالله همه بتونیم از این فضا هرچه بیشتر و بهتر بهره‌مند بشیم. در این ایام 23 ذی‌قعده به بعد، خب ایام زیارتی امام هشتم علیه السلام هست، انشالله که اون امام همام سلام ما رو جوابگو باشن و بتونیم عرض ارادتی هم به ساحت مقدسشون داشته باشیم، به ویژه اونهایی که حالا امکان و شرایط و موقعیتشون فراهم هست انشاءالله از نزدیک زیارت میکنن، نائب زیاره ما هم باشند و این توفیق رو از خداوند متعال بخواییم. در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون استاد گرام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم، انشاءالله بتونیم مسائل و نکات رو خدمتشون باشیم و بهره‌مند بشیم. در خدمت
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی فر و همه بینندگان عزیز این برنامه در هر جایی که تشریف دارن، امیدوارم همیشه سربلند و پیروز و موفق باشن، مؤید به تأییدات الهی باشن و همینطور مشمول توجهات خاص مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه. بنده هم گرامی می‌دارم سال روز بنابر قول شهادت امام رضا سلام الله علیه رو 23 ذی‌القعده رو و انشالله که کسانی که مشرف هستند برای زیارت اون حضرت زیارتشون مقبول باشه و انشالله یاد کنن از کسانی که این توفیق رو نداشتن
انشالله با دعای خیر. چون استاد همچنان که فرمودید 23 ذی‌القعده بنا به قولی سال روز شهادت امام هشتم علیه السلام هست و به خصوص زیارت مخصوص اون حضرت که خب اثرات وضعی خاص خودش رو هم داره. این از نظر تاریخی و از نظر منابع و مصادر مبنای این مطلب چیه؟
بله. دو بحث هست. اینکه این ایام به عنوان ایام زیارت مخصوص مولا و سرورمون امام رضا علیه السلام مطرح هست، پیشینش برمیگرده به سخنی از مرحوم ابن طاووس، مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمالشون که کتاب مربوط به دعاها و اعمال و زیارات و مناسبت ها و اینهاست، در اونجایشون اشاره میکنن به اینکه به نقل از این تعبیر که برخی از اصحاب عجم ما، چون خود ابن طاووس به هر حال عرب بود و اهل حله بود و اینها و ساکن حله ساکن بغداد، منتها منبعش رو ایشون نقل نمی کند، ما اعتماد به ابن طاووس می کنیم. ایشون می فرماد بنابر قول برخی از اصحاب یعنی علمای شیعه غیر عرب عجم، روز 23 ذی‌القعده روز خاص زیارت امام رضا علیه السلام مخصوص است به زیارت امام رضا و می فرماد که مناسب هست زیارت اون حضرت با زیارات وارده که رسیده یا مطلق زیاراتی که میشه اون حضرت رو بهش زیارت کرد. این یک سخن از ابن طاووس هست. از اون طرف در میان اقوال مربوط به شهادت امام رضا علیه السلام، قول به شهادت اون حضرت در 23 ذی‌القعده هم یکی از اقوال هست. اونطور که یادم میاد مرحوم شیخ مفید در مسار روشیعه که از آن بیننده مستحضر هستن، کتاب مسار روشیعه که موجوده، کتاب کم حجمی هم هست از مرحوم شیخ مفید در مجموعه مصنفات شیخ مفید این چاپ شده، مربوط به مناسبت های راجع به معصومین علیهم السلام هست. اونجا بنابر یک قول مرحوم شیخ مفید شهادت امام رضا علیه السلام در 23 ذی‌القعده رو نقل میکنه، ولذا با توجه به این دو نکته، البته غیر از شیخ مفید هم دیگرانی شهادت حضرت در ماه ذی‌القعده رو بعضا نقل کردن، مثلا در وفیات الاعیان ابن خلکان که از علمای اهل سنت هست، صورت کلی در ماه ذی‌القعده میگه امام رضا علیه السلام شهادت رسید، اما 23 ذی‌القعده رو مرحوم شیخ مفید در مسار روشیه میگه برخی منابع دیگر هم بعداً آورده، مثل مرحوم مجلسی در بهار و بهار الانوار و امثال اینها. و علیرغم این دو قول رو، دو نکته رو قرینه با هم بکنیم، ممکنه اینکه مرحوم ابن طاووس از برخی از اصحاب عجم می‌فرماند که گفتن که 23 ذوالقعده سال روز، یعنی روز زیارتی مخصوص امام رضا است، به جهت همین قول به شهادت اون حضرت در این روز بوده باشد، امکان وجود داره به این جهت. ولی به هر حال برخی از شیعیان متدینین علما و اینها خیلی ملتزم هستند به اینکه این زیارت رو در مثل فردایی مثل امشبی درک بکنن، و حالا امسال ماها که این توفیق رو نداشتیم، حالا انشالله از راه دور بتونیم اون حضرت رو زیارت بکنیم، و طبعا و قطعا انشالله مشمول توجه خاص اون حضرت خواهیم بود. من خیلی وقتا این ذهنم خطور میکنه، جایی عرض بکنم، ما یه حساب خاصی برای ائمه علیهم السلام و اهل بیت باز بکنیم، اونها هم حساب خاص برای ما باز میکنن. یعنی طبیعتا فرق هست میان اون کسی که امشبی فردایی یادی از امام رضا علیه السلام میکنه، یه زیارت امین اللهی چیزی میخونه و یاد میکنه، سلام هم خالی، سلام خالی هم بده به حضرت، طبیعتا حسابش جدا میشه با کسی که هیچ توجهی به این مسائل نداره. بلیزا اگر ما حساب خاص باز کنیم، اونها هم انشاءالله برای ما حساب خاص باز میکنه.
به قول بزرگی میفرمود، خب خداوند که مجیب هست، ولی اگر میخواید نعم المجیب باشه، شما هم نعم العبد باید باشید. بله، البته این زیارت ها خب همیشه و در هر شرایط و موقعیتی هست که آنی و ساعاتی هم به صورت ویژه مثل همین زیارت مخصوص، درسته؟ این
بله
دیگه؟
همطوره. بله.
جناب استاد، نکته دیگر اینه که در، حالا من این رو به بینندگان عزیز باز عرض میکنم که اگر چون فضا فراهم هست از جهت تماس تلفنی و یا فرستادن پیامک هایی که حاوی سوالاتون باشه، به هر حال برنامه زنده است و الان در خدمتون هستیم. در 25 ذی‌قعده داریم که سالروز حرکت امام هشتم علیه السلام، امام رضا علیه السلام از مدینه و به سوی میرن به سمت مرو. حالا این هم میتونه دلایل سفر و چگونگی خروج حضرت از مدینه و حتی در این سیر که میان چه داستانهایی از عبادتها و ذکرها و فرمایشات حضرت، که حالا هرچند جلوتر میریم کنکاش های خوبی میشه و میبینیم مطالبی در تاریخ روشن میشه که مفید هست.
بله، اشاره خوبی فرمودید. 25 ذی‌القعده یعنی عملا میشه روز یک شنبه.
بله.
که سال روز گفتند به سال حرکت امام سلام الله علیه از مدینه به سمت مرو هست، و عرض میکنم که جا دارد که اون روز هم توجه بشه به امام رضا علیه السلام، به خصوص اون گزارش رجاء ابن ابی زحاک.
بله.
که ظاهراً سالی هم اشاره به اون گزارش داشت. رجاء ابن ابی زحاک این مأمور مأمون بود برای حرکت دادن و آوردن امام سلام الله علیه از مدینه تا مرو، این مسیر طولانی رو این همراه بود با امام سلام الله علیه، ولی سلوک و رفتار امام در این سفر به گونه ای بود که اون ناچار از این میشه که اقرار بکنه به فضل امام، و وقتی که رسید به مرو برای مأمون بیان کرد. گزارش مفصلیه، حدود دو سه صفحه این گزارش هست، پیداست خیلی دقت کرده، یا مثلا چون تکرار شده این رفتارها از امام سلام الله علیه، این همطور جلب توجهش کرده. التزام امام به نماز اول وقت، التزام امام به نوافل شب، بیداری ها و تهجد های حضرت، حتی اینکه توی نمازش مثلا چه سوره ای رو میخواندن، مثلا میگه حضرت به خصوص سوره قدر رو بعد از سوره حمد در رکعت اول میخواندن، التزام به این داشتن، و اینکه چه ساعاتی از شب حضرت بر میخواستن بعد از نماز صبح، حضرت به عبادت و تهجد و ذکر اینها تا طلوع آفتاب مشغول بودن. سلوک اجتماعی حضرت رو گزارش میکنه که به هر دیار و شهری که میرسیدیم حضرت مینشستن، مردم میامدن، حدیث میگفتن، حضرت محادثه داشتن، حسن مجلس داشتن، و تعابیر بلندی از حضرت داره که حالا به گونه ای وقتی که بیان میکنه مأمون آخرش بهش میگه که حق نداری این رو برای کسی دیگه بیان کنی، و منتها مأمون از روی زیرکی و اون خبث باطنی که داشت یک دلیل فریبکارانه به دنبالش میاره، میگه که برای اینکه میخوام به اصطلاح ذکر حسن رفتار علی ابن موسی رضا بر زبان من جاری بشه، من خودم بگم، در حالی که خب اگر واقعا فکر منتشر شدن فضائل امام رضا علیه السلام بود، خب چه اشکال داشت بگه رجاء ابن ابی ضحاک منتشر کنه، خود مأمونم بگه. این پیداست که نمیخواد از میکنم که سیت و آوازه و شهرت فضائل امام بپیچه در میان مردم، با این بهانه رجاء ابن ابی ضحاک منعش میکنه از ذکر این فضائل. اما عزیزان بیننده به تفصیل این رو میتونن در آثار مربوط به حضرت رضا سلام الله علیه ببینن، اما منبع اصلی عرض میکنم که در همه بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی فکرم جلد 49 بهار باشد و مکارم اخلاق حضرت نقل کرده. حالا این یک باز بحث وقت مصطفی رو میتره، بری کاش فرصتی بشه وقتی متن کامل این گزارش آدم بتونه بخونه و تحلیل بکنه. این یک قسمت است. اما وقتی که رجاء ابن ابی ضحاک میاد در مدینه و اون دعوت مأمون رو ابلاغ میکنه به امام سلام الله علیه، از سیاست امام از سوی و از مصائب امام، سیاست امام این که امام به گونه رفتار میکنه که مردم مدینه همون متوجه میشن این حرکت با طوع و رغبت و خواست قلبی امام نیست، امام به زور داره میره، به جبر و به اکراه داره حضرت این سفر رو انجام میده، در حقیقت به نحو امام ابطال کردن اون قصد مأمون رو که قصد فریبکارانه ای داشت که میخواست بگه که بله ما به این بنی هاشم و علویون و علی ابن موسی رضا حکومت رو هم دادیم برای اینکه فرو بنشانون اعتراضات رو، و امام اهل و عیال و خاندانش رو جمع میکنه فرمود بر من بگریید، گریه کنید، به حالت یک فرد مصیبت زده و فردی که میفرماد این سفری است که بازگشت درش نیست، که بعضی میگن ابن رسول الله شما در آستانه سفر هستید، شگون نداره که بر حال بفرماد که بر شما گریه کنه، فرماد که اون سفری است که امید بازگشت درش باشه و در این سفر امید بازگشتی برای من نیست. یعنی کاملا رفتارهای امام به گونه ای است که داره مهر بطلان میزند بر اون قصد و نیت مأمون و حرکتی که مأمون شروع کرده بود، نوع وداع امام با قبر مطهر پیامبر اکرم، نوع حرکت حضرت و اموالی رو حضرت به اصطلاح تقسیم میکنه میان بنی هاشم، میان اهل و عیالشون، و به نحوی از جهت مالی سعی میکنه که اینها رو تأمین بکنه در غیاب خودشون، چون حضرت تنها حرکت کردن، امام جواد سلام الله علیه یا خانواده حضرت در مدینه ماندند و خود حضرت به تنهایی همراه رجاء ابن ابی ضحاک حرکت کرده و این مسیر رو طی کرده. حالا مسیر حرکت هم شاید در هم برنامه یکی دو هفته قبل که مناسبت میلاد حضرت بود اشاره‌ای شد که مأمون از روی همون شیطنتش تأکید کرده بود به رجاء ابن ابی ضحاک که علی ابن موسی رضا را از شهرهای شیعه نشینی مثل کوفه و قم حرکت نده. این تعبیر مرحوم شیخ صدوق دارن در کتاب عیون اخبار رضا سلام الله علیه که مأمون این تأکید رو میکنه برای اینکه مبادا حضرت در شهرهای شیعه نشین مثل قم مثل کوفه حضور پیدا بکنه و این منشأ به نحوی تقویت شیعیان حضرت بشه. لذا حرکت از سمت مدینه به سمت از اون بیابانهای خشک عربستان میاد به سمت بصره و از بصره هم به سمت اهواز، و در اهواز به خاطر گرمی هوا گفته شده حضرت مدار ناخوش میشن، بیمار میشن و مدتی اونجا اقامت میکنن، بعد که حالشون بهبود پیدا میکنه به سمت فارس و استخر فارس، از اونجا به سمت یزد و ابرقو و مسیر دامغان و بعدش هم به سمت نیشابور و تا سرخس و مرو. این مسیری است که در گزارش ها ترسیم شده برای حرکت هم.
حالا چون این سفر هم یه تقسیم بندی های مختلف و متعددی، مثلا یه بخشش کرامات حضرت هست، فرضاً در اهواز که میان اونجا نیشکر ظاهرا طلب میکنن و طرف میگه که از آن که نه وقتشه نه فصلشه، ولی امام آدرس میدن و این میره هم یه مکانی و میبینه که بر اونجا هست و اینها.
بله، هم کرامات حضرت مطرحه و هم آثاری که حضرت به جای گذاشتن. عزیزان بیننده شاید صرفا با قدمگاه نیشابور آشنا هستن، اما تو این مسیر موارد متعددی با عنوان قدمگاه برای حضرت تو این شهرها نام برده شده، چنان که مساجدی به نام حضرت در این شهرها نامگذاری شده به یاد حضور امام رضا علیه السلام در این شهرها، که باز در هم برنامه یادم اشاره کردم از زن بیننده میتونم به کتاب اطلس شیعه از آقای رسول جعفریان مراجعه کنن، یا کتاب تاریخ تشیع در ایران از همین ایشون، یا کتاب جغرافیای تاریخی مسیر هجرت امام رضا علیه السلام که از آقای جلیل عرفان منش ایشون نوشته درباره همین مسیر حرکت حضرت و آثاری که در این مسیر باقی مانده.
یعنی یکی دو تا کتاب‌های فارسی روان سلیس بازاری هم هست که تو این زمینه نوشته شده. جناب استاد، حالا از باب یادآوری بود که حالا نماز یک شنبه های ذی‌قعده که دیگه یک شنبه آخر ذی‌قعده فرصتی است باید استفاده کرد.
بله، این یک شنبه ای که میاد به خصوص روز ده ذوالعرض هم هست.
بله.
روز 25 ذی‌قعده هم مناسبت یک شنبه، اون نماز معروف بسیار پرفضیلت روزهای یک شنبه ماه ذی‌قعده که هم اشاره فرمودید که دیگه آخرین یک شنبه شاید باشه و آخری میشه دیگه.
بله.
25 بله. و همینطور روز ده ذوالعرض که روزه این روز بالخصوص مستحبه. روزه در مفاتیح از جان بیننده میتونن به اعمالش مراجعه بکنن. اعمالی داره بخصوص، یکی از روزهای سال هست، اون چهار روزی است که تأکید بر روزه شده. البته فصل گرماست که خب طبیعتاً به تبع دشواری و سختی فضیلت و اجر هم بالاتر میره، معروف به روز ده ذوالعرض. لذا یک شنبه بسیار یک شنبه مختنمی اگر بر حال قدر بشناسیم.
بله. خب حالا این گریز خیلی خوبی شد که بپرسیم از جناب عالی که اصلا بحث ده ذوالعرض چی هست، به چه معنا هست در این 25 ذی‌قعده که واقع شده و اهمیت خیلی خاصی که داره، حتی از جهت زیستی و محیط زیستی و مسائلی از این قبیل هم میتونه مورد عنایت قرار بگیره، اینو توضیح بدید.
بله، این تعبیر ده ذوالعرض از روایات گرفته شده، البته یک ریشه هم در قرآن داره، این آیه شریفه والارض بعد ذلک دحاها، این آیه هم اشاره به این نکته گفتن داره. که زمین گسترش پیدا کرد از زیر آب، یعنی ابتداعا گفته شده که زمین رو آب فرا گرفته بود، بعد خشکی ها از دل آب برآمد و کم کم گسترش پیدا کرد این خشکی ها، و طبق روایات ما اولین خشکی که در زمین پیدا شد از زیر آب سر برآورد خانه کعبه و مکه بود. لذا اون گفتن اون روزی است که 25 ذی‌قعده، اون روزی است که زمین آغاز به گسترش، ده به معنای گسترش و مسطحشان گسترش یافتن هست، زمین آغاز به گسترش یافتن پیدا کرد از زیر آب و از خانه کعبه و مکه شروع شد. در حقیقت به گونه این مرکزیت رو خداوند برای این خانه قرار داده. خب این بر اساس روایات هست، اهل بیت علیهم السلام هم در این روایات تأکید بر این نکته کرده اند، هم به تعبیر حضرت عالی اشاره است به مسائل مربوط به خلقت و تحولاتی که در زمین و اینها اتفاق افتاده، آیات و نشانه های الهی در ارتباط، و هم اینکه خداوند متعال این رو میخواد از بندگانش که وقتی این آیات و نشانه ها رو میبینند یا میشنوند به یاد او باشن، مثل همون نماز آیاتی که انسان وقتی که میبینه این آیات و نشانه های الهی مثل خسوف و کسوف و اینها رو نماز آیات میخواند که تعظیم کند، عظمت الهی رو یاد کنه. در ارتباط با ده ذوالعرض که حادثه ایست که مربوط به برحال قبل هست، با هر سال با یادآوری این قصه و نظام خلقت خالق رو انسان یاد بکند و با روزه و نماز و اون اعمالی که در روز نقل شده انسان یادآوری بکند، مسئله رو اون جنبه های عبودیت و توحیدی رو در خودش تقویت بکند.
بسیار، انشالله بتونیم بعد از میان برنامه‌ای که دارند عزیزان در خدمتون باشیم با اون بحث بابیتی که یکی از عزیزان در هفته قبل مطرح کردن و سایر سوالاتی که فضا و شرایطش از نظر تاریخی قابل تر هست و میشه اونها رو مطرح کرد. در خدمت شما عزیزان هستیم، سوالات خودتون رو میتونید پیامکی از طریق تلفن مطرح بکنید و این سوالات قیم و ارزشمند رو به سمع عموم هم برسونید و باعث بشید که از طریق سوال شما مطالب تاریخی اینجا مرور بشه، بیان بشه و همه در دانش کارشناس محترم سهیم و همراه باشیم. خب سری به اتاق فرمان میذاریم، برمیگردیم، انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وذكره شفاء وطاعته غناء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأسا ما له الرجاء وسلاحه البكاء وسلاحه البكاء يا سابغا كان جوارحي واشتم على العزيمة جوارحي واشتم على العزيمة جوارحي قم على خدمتك جوارحي اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء غياثا يا حبيب قلوب الصادقين يا
سروران عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان تاریخی انجام وظیفه میکنه. یکی از سوالاتی که قبلا هم مطرح شد جا هم داره که مطرح بشه، البته به عنوان یک بحث منطقی، علمی، فکری. ما در کشورمون و در خارج از ایران در جاهای دیگه فرقه ها و نهله ها و گروه ها هستن. ما به هر حال باید معیارهایی برای سنجه و ارزیابی و تفکر و دقت رو در مقابل اونها داشته باشیم و این مباحث رو از جهت اینکه ارزیابی دقیق فکری و منطقی و عقلی داشته باشیم مطرح میکنیم و قصد و غرض دیگری هم الحمدلله در کار نیست. از این باب ورود پیدا میکنیم به این سوال محضر استاد عزیزمون که بحث بهاییت و بابیت که مطرح میشه، حالا یه مقدار بیشتر و مصطفی توضیح بدن که سابقه‌ش و ریشه‌ش و مسائل تاریخیشو، بعد هم حالا یه بحث های کلامی و امثال اون داره که میشه ورود پیدا کرد.
هفته قبلی اشاره به بحث باب شد و ابواب ائمه علیهم السلام و طبیعتا مرتبط میشه با همین بحث بهاییتی که اشاره فرمودید و عده دادیم که این هفته مدار بیشتر توضیحی عرض بکنیم. اشاره شد هفته قبل که مسئله بابیت برای معصومین علیهم السلام به نظر میسته با توجه به مجموعه شواهدی که موجود هست یک امر واقعی است. اصلش امر واقعی است. خب سرمنشأش همون بحثی است که راجب امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح هست، روایت معروفی که با طرق مختلفی نقل شده که امیرالمؤمنین با عنوان باب و مدینت علم، مدینه علم پیامبر مطرحه، انا مدینت العلم علیون بابها، با تعابیر مختلفی این تعبیر آمده در روایات رسول خدا نسبت به امیرالمؤمنین، تردیدی طبیعتا نیست. هم شیعه نقل کرده اتفاقا این رو، هم اهل سنت. و اینکه پیامبر اکرم شهر علم هست و علی در ورودی به اون شهر علم هست. به تعبیر دیگر اگه کسی بخواد به ساحت علوم نبوی راه پیدا بکند، هیچ چاره‌ای نداره جز این که از طریق امیرالمؤمنین سلام الله علیه. امیرالمؤمنین ناقل هست در حقیقت. مفهوم این سخن این نیست که حالا صحابه پیامبر روایات علمی از پیامبر اکرم احادیث نقل نکردند یا به اونها اعتماد نکنیم، نه، معنیش این نیست. بلکه مفهومش این هست که اگر ما بخوایم به اون حقیقت علوم نبوی، به اون مبانی اصیل راه پیدا بکنیم، باید از این در وارد بشیم. انسان وارد شهری یه مکان بخواد بشه، حتما درش باید وارد بشه. اینجا به همین ترتیب، یعنی علی در حقیقت واسطه هست و باب معنای اون واسطه و به هر حال مسیری که باید رسید به اون مقصد. خب این درباره امیرالمؤمنین هست. اما در تعدادی از منابع شیعه و اهل سنت میبینیم که وقتی که نام یک معصوم رو ذکر میکنن، مشخصات مربوط به اون معصوم رو بیان میکنن، مثل ثقات از اصحابش، فرزندانش، خواص اصحاب، نمیدونم دوره زمانی، مسائل شناسنامه اصطلاحاً اینها مطرح میشه، تعبیر اومده بابهو فلان این تعبیر آمده، یا بواب اومده یا باب آمده، که به نظر میرسه که تعبیر باب بسیار در اینجا فراتر هست از یک دربان و نگهبان. بواب یعنی نگهبان، اما این فراتر هست. مثلا در این روایت میبینیم که از سلمان به عنوان باب امیرالمؤمنین یاد شده. مشخصه که سلمان که دربان امیرالمؤمنین نبوده، بلکه سلمان از جهت علمی به اون درجه رسیده بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون اسرار رو میتوانست در اختیار او بگذاره. یه روایتی در رجال کشی از کتب رجالی معروف و اصلی ما شیعه هست در ذیل معرفی سلمان که مقایسه کرده بین حتی ابوذر و سلمان که لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله، اگر ابوذر میدانست اون چه که در قلب سلمان هست او رو میکش. این او رو میکش آیا منظور این است که تصور میکرد مثلا سلمان به غلو گراییده از اون باب، یعنی لقتله، یعنی اون تحمل علم رو ابو ذر نداشت، اون علم، علم سلمان ابو ذر رو میکشت و ابو ذر دیگه تحمل نمیتونست بکند این حجم از معارف رو. دو جور معنا کردن برای
خیلی قشنگ این معنایی که فرمودید.
آره دو جور معنا داره شکل کردن، یعنی اون علم موجب میشد. حالا بخوام مثال بزنم، جریان حمام مثلا دیگه، جریان حمام با های دو چشم که در خطبه 192 به نظرم از نهج البلاغه، خطبه معروف پرهیزکاران، خطبه حمام که از امیرالمؤمنین خواست عرض کرد به حضرت سفلی المتقین، متقین رو برای من توصیف بفرما، حضرت ابتدا بیان مختصری که یک جمله فرمود، اتق الله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، گفت نه میخوام بیشتر برام بگی. حضرت شروع کرد مفصل اوصاف متقین رو بیان کردن که حمام طاقت نیاورد، فصعق صعقة كانت نفسه فيها، یک سیهی کشید و فریادی زد و از دنیا رفت. توی اون خطبه متقین راجع به حمام این قصه هست، لذا شاید راجع به ابو ذر هم چنین چیزی باشه. حالا منظور این که به هر حال امیرالمؤمنین پیداست یک علومی رو، یا پیامبر اکرم یا امیرالمؤمنین علومی رو در اختیار سلمان نهاده که سلمان با عنوان محرم اسرار حضرت در دریافت این علوم هست که در اختیار دیگران نمیتونه قرار بده چون ظرفیت اون رو ندارن. خب این قصه ادامه پیدا کرده. درباره دیگر مثلا هفته قبل راجع به رشید حجری بحث اینجا کردیم، توضیح دادیم، عرض کردم رشید هم به عنوان یک از بابها مطرح شده، به عنوان باب امام حسن، باب امام حسین نام رشید آمده. اتفاقا عرض کردم که رشید حجری جزو کسانی بود که به تعبیر امام کاظم سلام الله علیه خداوند علم منایا و بلایا به او داده بود، یعنی نگاه میکرد به افراد، تاریخ مرگ اونها رو میدانست یا اتفاقاتی که بر اونها میخواست رخ بده. یا مثلا از جابر ابن یزید جعفی به عنوان باب امام باقر یاد شده و در حالت جابر ابن یزید جعفی میخوانیم که این جابر ده ها هزار حدیث میگه از امام باقر شنیدم که نمیتونستم به کسی بیان بکنم، اهلش رو نمیافتم، چون ممکن یک اسراری باشه که به افراد عادی بگه اونها به غلو گرائیده بشن یا تحمل نتونن بکنن اونو. مثلا روایات راجع به جایگاه و شؤون اهل بیت در نظام هستی، مثالی از این دست. و اینها خواص اصحاب ائمه بودن که ائمه علومی رو نمیتونستن در اختیار هر کسی بگذارن، به اینها میدادن. حالا دیگران اگر میخواستن به ساحت علوم اهل بیت علیهم السلام این گونه علوم راه پیدا بکنن، طبعا باید میرفتن از این ها میپرسیدن دیگه، از این باب ها وارد میشدن. لذا از هم به عنوان باب یاد شده. مفضل ابن عمر جعفی به عنوان باب امام صادق یاد شده،
یعنی ابن خالد کابلی
به عنوان باب امام سجاد یاد شده. یا مثلا از محمد ابن سنان خزاعی ظاهری به عنوان باب امام کاظم، امام صادق، سه چهار امام رو درک کرده، تا امام جواد رو، ظاهر امام هادی رو هم درک کرد، از او یاد شده. حالا تا میاد میرسه به نواب اربعه، از نواب اربعه به عنوان ابواب یاد شده در روایات ما، به عنوان الابواب المرضیون، بابهایی که مورد رضایت معصوم. مثلا همین عثمان ابن سعید عمری، ایشون قبل از حتی دوره غیبت صغرا در دوره امام هادی از 10-11 سالگی میاد به خانه امام هادی علیه السلام و با عنوان خادم حضرت در خدمت حضرت، از 10-11 سالگی تحت تربیت امام هادی، بعد کم کم میشه همه کاره به تعبیری، یعنی امام کاملا به او اطمینان داره، اعتماد داره، همین سمت رو برای امام عسکری داره و یکی دو سال آغاز غیبت صغرا رو به عنوان نایب اول و باب اول امام عصر ایفای نقش میکنه. یعنی چه؟ یعنی شیعیان اگر میخواستن از میکنم مشکلاتشون، مسائلشون، نامه هاشون، وجوهات شرعیشون در دوره غیبت صغرا و همینطور عصر امام عسکری و امام هادی به هم محضرت برسونن، به واسطه اون میرسوندن. پس این باب به نحوی واسطه است بین، لذا بحث ابواب با این توضیح کوتاهی که عرض کردم، این یک امر سابقه داری است و نمیشه ازش چشم پوشی کرد. من حتی در این باره از برخی از بزرگان، از رجالیون خودمون و علمای معاصر، مثلا یه وقتی یادمه که این بحثو کار میکردم به مناسبت اون کتاب سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه علیهم السلام، برای اطمینان خاطر خدمت آیت الله زنجانی، شبیری زنجانی رفتم. شاید حدود 20 سال پیش رفتم خدمت ایشون و بعد از نماز ایشون خدمتشون عرض کردم که راجع به این بحث بابهای ائمه علیهم السلام نظر شما چیه؟ چنین چیزی بفرمود بله اینها محارم اسرار اهل بیت علیهم السلام بودن، نمیشون بیان تأییدی داره نسبت به این مسئله. این یک نکته. و نکته دیگر همین که ما میبینیم به خصوص در دوره غیبت صغرا و البته قبلش دور امام هادی هست، عصر امام جواد هست و دور امام عسکری هست، کسانی به دروغ مدعی بابیت میشن. حالا اسامیشون بعضان یادم هست، حالا مثل شخصی بوده از قوم حسن ابن محمد ابن بابای قمی، علی ابن حسکه مثلا، قاسم شعرانی یقطینی و
شلمغانی هم جزوه.
شلمغانی در دوره غیبت صغرا به دروغ مدعی بابیت میشه. احمد ابن هلال کرخی در دوره غیبت صغرا، محمد ابن علی ابن بلال معروف بلالی در دوره غیبت صغرا و چند نفری که باز من در همون کتاب سازمان وکالت و نقشان در عصر ائمه علیهم السلام جلد دوم اون فصل آخر رو اختصاص به این مسئله دادم، چند نفری از اونایی که به دروغ مدعی بابیت شدند رو اینجا معرفی کردیم. همین که کسانی به دروغ مدعی بابیت میشن نشانه این است که پس حقیقتش بوده، بابیت امر حقیقی در عصر معصومین بوده که بعضیا به طمع این که بیان شیعه رو بفریبن و اون جایگاه رو به خودشون نسبت بدن به دروغ ادعا میکردن. حالا به هر حال با پایان دوره غیبت صغرا و با صدور اون توقیع معروفی که امام عصر سلام الله علیه خطاب به چهارمین نایب صادر کردن، یعنی علی ابن محمد السمری، که فرمود تو بعد از 6 روز از دنیا خواهی رفت و اجمع امرک، امور تو جمع جور بکن، فانک میتون بعد 6 ایام و فرمود لا توصی الی احد، به کسی هم دیگه به عنوان جانشین سفارش نکن، جانشین تعیین نکن، که فقط وقعت الغیبت و تامه، غیبت تامه شروع شد. اون توقی صریح در این معناست که بحث بابیه دیگه تمام شد، بسته شد. با پایان غیبت صغرا بنابر عقاید عقیده مسلم شیعه دیگه هیچ کس نمیتونه در دوره غیبت کبرا ادعا بکنه من باب امام عصرم. بحث بابیت مختص به دوره حضور معصومین و دوره غیبت صغرا بوده، این عقیده مسلمشی است. متاسفانه در قرن 13 هجری، اواسط قرن 13، حدود سال 1260 همین حدودا کمی جلوتر 60 هجری قمری، یک کسی پیدا شد به نام سید علی محمد معروف به باب، یک آدم بی سوادی از شاگردان از میکنم که شیخ احمد احسائی و سپس دیگر مشایخ شیخیه بود، که اینا با شیخیه هم یک فرقه هستن که عقائدی خاصی در باب معاد و غیر از اون دارن که الان مجال بیانش نیست، این شاگردی اونها رو میکرد. بعد اومد خودش از میکنم که به دروغ در حقیقت باید گفت که مدعی شد بابیت رو برای امام عصر سلام الله علیه، ادعا کرد که من باب امام عصر هستم، این رو ادعا کرد و کم کم از این ادعا پا رو فراتر گذاشت، ادعا کرد که من خود مهدی هستم، به ادعای این کرد که زمان ظهور فرا رسید، نماینده هاشو به خراسان و خصوص روایت بحث رایات سود پرچم‌های سیاه از خراسان اینها هست، لذا کسان فرستاد که از خراسان حرکت بکنند و خودش رفت به مکه و در مکه می‌خواست ادعای ظهور بکند که این فضا چندان مناسب نیست، از اونجا برگشت به ایران به بوشهر و در دوره حاکمیت محمد شاه قاجار بود و علما حساس شدن روی این ادعا و او رو گرفتن و مورد محاکمه قرار دادن. بعد از محاکمه محکوم شدن آدم بی سوادی هم بود، حالا سی نتونست پاسخ بده و به ظاهر توبه کرد، اما این پایان کارش نبود، مجدداً اومد دعاویشو مطرح کرد و هر بکنم که فعالیت هاش رو ادامه داد و چند نوبت این رو محاکمه کردند و اینها و زندانیش کردن، این رو در قلعه در ماکو زندانیش کردن، بعد در قلعه در چهریق نزدیک ارومیه در اونجا باز زندانی شده، در این حال ارتباطش رو با پیروانش حفظ میکرد و نهایتاً در دوره ناصرالدین شاه از این جهت که مقدار حرکت‌های آشوبگونه‌ای در نقاط مختلف پیروانش داشتن و از سوی دیگر یک سوء قصدی هم به جان ناصرالدین شاه در تهران شد، لذا این بیشتر حساس کرد برای اینکه این رو محاکمه کردن در تبریز و اعدامش کردن به همراه یکی از پیرمانش محمد علی زنوزی بود، ظاهرا به همراه او در تبریز اعدام شد. اما اعدام او پایان کار نبود. او یه وصیت هایی کرده بود، جانشینانی رو به هر حال تعیین کرده بود که در میان دو نفرشون به خصوص حسین علی نوری و یحیی، میرزا یحیی نوری و حسین علی نوری، که کسانی که پیرو به یحیی نوری شدند، اینها به ملقب به صبح ازل بود، این یحیی نوری به ازلیه معروف شدن که کم کم مزمحل شدن، خیلی دیگه ادامه پیدا نکرد، چون یحیی نوری خیلی تقیه میکرد، بروز نداشت. اما اون حسین علی نه، اون مدار بروز داشت، معروف بهاءالله، که این بهاییت ریشه در او دارن و خب از ایران اینها تبعید شدن به عثمانی، از عثمانی هم این حسین علی نوری تبعید شد به رفت به عکا و اینها و همونجا هم خلاصه به درک واصل شد و عرض میکنم که در اسرائیل که از اون زمان عثمانی اینها رو تبعید به اونها کرد، اما از اون زمان به بعد پایگاه اصلی اینها متاسفانه در حیفا است و اسرائیل. و خب خود این نشون میده که به هر حال قصه بهائیت ریشه در کجا داره و کیا دارن از اینها حمایت میکنن، یا یک فرقه ایست که متاسفانه ادعای اینها چیه؟ ادعای چون که میرزا علی محمد باب سر ادعای مهدویت و سپس نبوت و سپس الوهیت در آورد، اینها هم به هر حال اون بهاءالله اینها مدعی پیامبری بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند. از قیامت یک تعریف عجیب غریبی دارن، مثلا معتقدن قیامت رو به اون معنا تفسیر نمیکنه، بلکه میگن قیامت هر دین پایان اون دین هست. لذا قیامت مسیحیت ظهور اسلام، قیامت اسلام ظهور بهائیته. و لذا این تعبیر غلط اندازی که حلال و محمد حلال و یوم القیامه رو میگن، اما منظورشون قیامت پایان دوره اسلام و ظهور به هر حال دین بهائیت، در حقیقت میگن یک پیغمبر جدیدی آمده و جایگزین اسلام هست و عقاید بعضن سخیفی که حالا اینجا شاید خیلی مناسب نباشه بس. که به هر حال خیلی موهن هست این گونه عقاید.
بله جناب استاد، حالا صرف نظر از این که ایشون میاد به عنوان بابیت خودشو مطرح میکنه که دیگه تاریخ بابیت در اون زمان منقضی شده و اعلام هم شده که دیگه کسی نباید بین اون خودشو اعلام بکنه، اما دخل و تصرف هایی که انجام میدن، تحریف هایی که صورت میگیره، اینقدر شکل مذهب و مکتب و آیین تغییر میکنه که نمیشه گفت اون یکی از فرقه های مثلا شیعه منحرفن، دیگه هیچ ربطی نه به اسلام داره نه به شیعه داره، چیز جدیدی میشه و همین باعث اون حرکت ها و آشوب هایی که میشه که در اطراف شاهرود میرند و اینها. حالا از اینا که بگذاریم، این بحث از شبت ملا محمد تقی برقانی معروف به شهید رابه ظاهرا درگیر میشه با این عقاید، و اگر اینو اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله، حالا ایشون همطور که اشاره فرمودید متصف هست به شهید رابه، معروف اینه. از زان بیننده استهزار دارند که ما چند نفر از علمامون اینها، خب علمای زیادی به شهادت رسیدن، مرحوم علامه امینی کتابی داره با عنوان شهدا الفضیله، در اونجا به معرفی بزرگان از علمای شیعه که به شهادت رسیدن پرداخته، اما در میان اینها بعضی شاخص شده اند. حالا به چه دلیلی؟ یکی از اونها این که علمای بزرگ زینفوزی بودن در زمان خودشون، صاحب آثار قلمی و آثار اجتماعی بودن، مثل مرحوم شهید اول صاحب لمعه، مرحوم شهید ثانی صاحب شرح لمعه، که حالا خود اینها نیاز به توضیحی داره در جای خودش، چون خب طلبه ها در حوزه این کتاب شرح لمعه رو صدها سال دارن به عنوان متن درسی، یک متن منقح فقه استدلالی میخوانن. و مرحوم قاضی نورالله شوشتری از بزرگان علمای شیعه که هم که از اسمش پیداست اهل شوشتر بود، اما برمیخیزه برای تبلیغ تشیع میره به هند و در هند تشیع رو تبلیغ میکند، دشمنان شیعه سعایت میکنند در اونجا و این عالم بزرگوار با یک شکنجه‌ای در اونجا به شهادت میرسه و در شهر آگرای هند الان اونجا قبر ایشون خیلی قبر با شکوهی داره و شهید ثالث معروفه در از آنهای قرن 11 هجری بوده. و مرحوم ملا محمد تقی برقانی که معاصر هم دوره است که مورد بحث عرض میکنم که نیمه قرن 13 1200 و اندی که ایشون یکی از مخالفان این جریان بهائیت و بابیت بود. ایشون برادرزاده ای داشت، همون قرة العین، عرض میکنم که زرین تاج نامی بوده، یک زنی بوده، شوهرم داشته، شوهرش عرض میکنم که فرزند همه مرحوم الله محمد تقی برقانی بوده. این برادر دخترم و پسرم رو با هم ازدواج کرده بودن. متاسفانه این خانم گرایش بهائیت پیدا میکنه، در حقیقت به بابیت گرایش پیدا میکنه و در همون نزدیک شاهرود بدشت در حقیقت در اونها اینها میرن، وقتی که در همون گیرودار محاکمه سید علی محمد باب بود که اینها یک تلاشی میکنن برای رهایی او و برای اینکه حرکتی رو انجام بدن، یک تجمعی رو داشته باشن در نزدیکی شاهرود در محل بدشت، اینها تجمعی دارن و در اونجا متاسفانه از پس پرده این خانم زرین تاج که بعداً قرة العین لقب گرفت، بدون حجاب و با یک برحال لباس مثلا فاخری و مزینی میاد مقابل جمع ظاهر میشه، یعنی کشف حجاب میکنه و برخی از کسانی که اونجا بودن متعجب میشن، از اونجا خارج میشن، معترضن، بعضی هم از اونها تبعیت میکنن. ایشون مرحوم الله محمد تقی برقانی در قزوین عالمی بوده، مسجدی داشته و اقامه نماز و اینها میکرده، اعتراض میکنه نسبت به این حرکت بابیت و اینها و متاسفانه برخی از پیروان بابیت ناجوان مردانه میان و ایشون رو شبانه خفه میکنن و به شهادت میرسن. لذا ایشون به عنوان شهید رابع مطرح میشه بعد از اون شهید سالس که مرحوم قاضی نورالله شوشتری بود در قرن 11 هم، ایشون در قرن 13 هم در حقیقت به عنوان شهید رابع از این سلسله علمای شهید ما مطرح میشه.
حالا باز در فضای دیگری انشالله شرایطی توی این بحث بابیت و بهائیت و ازلیت و این مسائل مطرح بشه، سوالاتی که هست تر میکنیم استفاده میکنیم. جناب استاد، 919 و 5641 هم ضمن عرض سلام خدمت شما بزرگوار گفتن که آیا به لحاظ تاریخی میشه ثابت بکنیم که حضرت زرتشت پیامبر خدا باشه یا نه؟
ما روایاتی در این ارتباط داریم، بله روایاتی داریم در این ارتباط که وجود تاریخی و نبوت عرض کنم که شخصی به نام هر حال همین نامی که معروف هست رو ثابت میکند، هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله. درباره آیین مجوس روایت داریم، درباره اوصاف کتاب آسمانی اونها باز روایت داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله، هم از ائمه علیهم السلام روایت داریم. به ذهنم میاد که مرحوم طبرسی در کتاب الاحتجاج خودش بخشی از این روایات رو نقل کرده، در اون احتجاجاتی که معصومین علیه السلام در این باره داشتن. این از یک سو، از سوی دیگر با توجه به اینکه در قرآن کریم دین مجوس در اداد ادیان آسمانی نام برده شده، چهار دین در آیات قرآن حداقل در دو مورد آمده، اینها کنار هم اشاره به یهودیت و نصرانیت و مجوس و صابئین شده، این چهار دین و مسلک رو به عنوان ادیان آسمانی، یعنی ادیانی که کتابی از آسمان بر اونها آمده و نازل شده و ریشه آسمانی دارن، از مجوسیت یاد شده و طبیعتاً خب وقتی دین آسمانی باشه پیامبر الهی هم داشته. این که حالا اوصاف این پیامبر دقیقاً چه بوده، خب اینو بر ما خیلی نامعلومه، اما قدر متیقنه که آیین مجوسیت یک پیشینه آسمانی الهی داشته. اما خب متاسفانه مثل سه آیین دیگر، یهود و مسیحیت و صابئین، که صابئین خودشون پیروان حضرت یحیی میدانن، خب الان میدانیم که همین ایام هم هست ظاهرا اینها مراسمی دارن، در حاشیه رودها زندگی میکنن، در اهواز و اینها مراسم غسل و امثال اینها دارن. در اداد صابئین و یهود و مسیحیت چون اونا مبتلا به تحریف شدن، مجوسیت هم باز به همین ترتیب و اما اصلش این آسمانی بودنش بله قابل تایید.
بله، ما آقا کمتر از دو دقیقه وقت داریم، اون تا این بحث آموزه هایی که در حالا زرتشت موجود مثل آیین های دیگه هست، خب واقعا از سطح عقلانی و معنوی و همه جور بعضی هاش مثلا میبینیم خارجه، خب این یه مطلبه، پس اون حقانیت الهیش که اگر حقش و اصلش باشه اون
بله. اصلش از میکنم که همطور تصریح قرآن به تحریف، این تعبیر یحرفون الکلمه عن مواضعه که درباره به اصطلاح عالمان یهودیت به خصوص آمد، راجع به عالمان مسیحی هم آمد، این معارف ناب و اصیل الهی رو از اون مسیر خودش خارج کردن، عجین کردن با هواهای خودشون، با نفسانیات خودشون، به نام دین این رو جلوه دادن و عرضه کردن. خب این در هر سه آیین، در هر چهار آیین بوده، آیین یهودیت و مسیحیت و مجوس و امکان که سابعین اینها، و اسلام آمد، اسلام آمد احیا کرد، در واقع احیا کرد چی؟ و اون معارف نابی رو که همه ادیان درش مشترکن. هر یک شرایعی خب طبیعتا اسلام به طور خاص نکاتی رو دارد، شریعتی رو به صورت خاص، مثلا در فرض فرض کنید که روزه، مثلا ادیان دیگر ممکن بود در ماه‌های دیگه روزه بگیرن، اصل روزه بوده، اسلام میگه در ماه رمضان اصل نماز بوده، اسلام با یک کیفیت خاصی، اما کلیات این شرایع و اصل دین مشترک میان همه این ادیان الهی و آسمانی. ان الدین عند الله الاسلام، پس هم یهودیت به سمت اسلام فرا میخوانده، هم مسیحیت و هم صابئین و هم مجوس، این همه به سمت اسلام فرا میخواندن، اون حقیقت ناب و واحدی که به تعبیر حضرت الله جوادی در درس تفسیر فرمود خطوط کلی، اون خطوط کلی که در همه ادیان مشترک هست و ثابت هست و تغییر ناپذیره.
بسیار ممنون جناب استاد، خیلی بهرمند شدیم و ظاهرا وقتمون هم تمومه. انشاءالله که باز هم توفیق باشه و دعای خیر شما بینندگان عزیز و بزرگوار با طرح سوالات خیلی خوب و ارزشمندی که از جانب شما بزرگواران مطرح میشه، تاریخ اسلام ورق بخوره، مرور بکنیم به گذشته و عقبه این تاریخ برگردیم و نکات برازنده و جالب و کارساز و عملیاتی رو برای نصف این قرار دادن خودمون و زندگی امروزمون استخراج بکنیم، بهش توجه بکنیم و هرچه بیشتر به اون تاریخ و به اون عظمت خودمون رو نزدیکتر بکنیم و اسلامیتر باشیم، تا اینکه انشالله بتونیم جزو کسانی باشیم که مقربتر به درگاه خدا هستن از طریق اون تسلیم الهی که در وجود خودشون ایجاد کردن. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون مهمان دلهای شما عزیزان میشیم و شما هم نگاه پرمهر و محبتتون رو هدیه میکنید به این برنامه، انشالله با شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم و امیدواریم که در طول آنات و لحظات عبادی شما بزرگواران از دعای خیرتون همه دستاندرکاران بهرمند باشن. خدا یار و نگهدارتون باد. خیلی لطف کردید.